أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین. بحث در مناقشه سوم بود بر دلالت این کلام مبارک که حضرت فرمود لعنک لا تدری لعله شیئن اوقع علیک فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، که حاصل مناقشه از شیخ اعظم بود که ایشون فرمودن لکن تفریع و عدم نقض الیقین على احتمال تأخر الوقوع یعبا ان حمل اللام على الجنس ففهم، که حاصل فرمایش این بزرگوار این است که حضرت تفریع فرمودن این استصحاب را، این فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک را، بر این که تو احتمال میدی این نجاست متأخرن واقع شده باشه بر لباس تو یا بر بدن تو و از اول نبوده، پس در موارد احتمال تأخر حضرت داره میفرماید، اما جایی که احتمال تأخر نمیدی احتمال میدی از اول یک چیزی مثلا متنجس بوده، مثلا کسی داره با آب وضو میگیره احتمال میده در همون هنگام وضو گرفتن مثلا این آب ملاقات کرده با یه متنجسی یا صورتش مثلا ملاقات با متنجس کرده، خون آمده مثلا چیزی، احتمال تأخر احتمال حینیت میده نه احتمال تأخر، پس بنابراین این اونجا رو شامل نمیشه، نمیتونیم از این استصحاب استفاده بکنیم مطلقا را، چه در زمانی که بچهش تأخر باشه چه در زمانی که تینیت باشه. بعد دیشب دیدم این رو که بعضی نقل کردن از مجلس درس شیخ قدس سره که خود ایشون در درس اینجور تعلیل فرموده، فرموده که تفریع عام بر خاص مستهجنه، عام رو نمیان بر خاص تفریع کنن، خاص رو بر عام تفریع میکنن، یه چیز کلی میگن، میگن یجب و اکرام و کل عالم و یجب اکرام زید، اما بگن یجب اکرام زید و یجب اکرام و کل عالم، این استیاد کلی از اون و تفریع بر اون، این جامعه هم اینجور میشه. این اگر لا تنقض الیقین بالشک عام باشه، لا تنقض الیقین بالشک در همه موارد، چه تأخر موجب شده باشه، شک در تأخر داشته باشی، چه در شک در حینیت داشته باشی، هر چی میخواد باشه لا تنقض الیقین بالشک، وقت اینو متفرع کنن بر همون صورتی که لعله و شیعون اوقع علیک، یکی صورت تأخره، این میشه تفریع عام بر خاص و هذا مستهجن عرفا. خب این مطلبیست که فرمودش در پاسخ از این فرمایش دو جواب ممکنه داده بشه، یکی این که این کبرای کلی که تفریع خاص تفریع عام بر خاص درست نیست، که خودش امرون کلیون یه مسئلتون اصولیه میتونه باشه، یه قاعده اصولیه میتونه باشه در موارد فراوان، که آیا تفریع عام بر خاص باطل مستهجنه، این محل کلامه، محل تردیده، قد یجاب و انزالک، به این که نه عام و خاص بودن ملاک نیست، یه ترتب و منشئیت ملاکه. اگر یه عامی منشأ انتقال به او و فهم او خاص بود، خب اونجا مشکل نداره. کما اینکه تفریع خاص بر عام هم علتش همینه که چون عام گفته شده، خب عام پرش اینم میگیره دیگه، این تفریع درست بگیم. مثلا گفته یجب و اکرام و کل عالم، یجب و اکرام و کل عالم، فیجب اکرام زید چون زید عالمه. این تفریع فی محله ای هست چون این مترتب بر اونه، از او استفاده میشه. حالا اگر یک جایی همین ترتب فهم، ترتب تعلم و انتقال ذهن انسان هم از خاص به عام باشه، خب اونجا مشکل نداره این حرف زده بشه. مثل این که گفته بشود مثلا قال الامام علیه السلام یا ورد فی روایت کذا اذا تنجس ثوبک فاغسله، میگم اینو فرموده فیجب غسل و کل ما لاقاه الدم. اون خاص بود، مالی عام استفاده میکنه. چرا؟ برای اینکه میفهمیم خصوصیتی نداره، از اسباب القاء خصوصیت در یه جهاتی باعث میشه که ما از اون خاصه منتقل به عام بشیم. اون خاصه منشأ استیاد یک امر عامی میشود، خب اینجا مشکلی نداره. بنابراین ملاک این نیستش که باید حتما متفرع علیه عام باشه و متفرع خاص باشه. ملاک این است که تفرع در کار باشه. حالا گاهی هم ممکنه واقعا ما عام را از خاص در آوردیم به خاطر القاء خصوصیت، به خاطر امثال ذلك.
این
مورد خصوصیت
نداره،
تفریع. چرا؟
تفریع یعنی فرق بر اون اصل.
آره فرق بر اون، یعنی حالا که اونو فرموده، حالا که اونو فرموده ما این حدش در میاریم، اینو میفهمیم.
اصل باید اومده باشه، کلی باشه، باید فای تفریع اون اصل باشه، فرق اون اصل.
اون درسته، اینم درسته، یعنی چون کلیه پس اینم جز اونه.
مگه بس... این تفریع
اگه کلی بود تفریع میشد یا نمیشد؟ اگه کلی بود تفریع میشد یا نمیشد؟ اون متفرع اون علی گفت اکرم کل عالم.
بله اون فرد میشه.
چرا؟
چون اصل عامه، فرد اونه که
عدل اون در میاد، یعنی ما از بواسطه اون اینو میفهمیم. حالا اگه خاصی گفت که این خاصه یه خصوصیتی داشت، یه ویژگی داشت که از دل اون عامه رو در می آوردیم، می فهمیدیم، خب تفریع درسته دیگه. تفریع مثلا یعنی چی؟ تفریع یعنی چون اونو گفته. یه وقت تفریع در عالم ثبوت هست، یه وقت تفریع در عالم اثباته. چه تفریع در عالم ثبوت باشه؟ یعنی یعنی لمش اون باشه میشه. تفریع در عالم اثبات هم باشه این همین میشه. یعنی حالا که این حرفو زده، این خصوصیت که نداره، القاء خصوصیت میشه ایبه. پس من این عام در میاره. ما یه نه تفریع میخوام، اما تفریع ثبوتی و لمی یا تفریع در مقام اثبات و ملازمه در مقام اثبات. حالا که اونجا رو گفته پس اینجا رو هم باید بگه.
فرعیت همیشه توش جزئیت نسبت به اون اصل خابیده،
اصلا و ابدا نخوابیده. مساوی، تفریع مساوی بر مساوی درست نیست. چه جزئیاتی؟ طلع الشمس فن نهار و موجود نهار می جزء اونه. تفریع باید باشه. تفریع یا به ملازمه هست، یا به اینه که کل و جز باشه، یا به این باشه که از او یه خصوصیاتی داره که ما از اون منتقل به این میشیم.
ملازمه رو قبول دارید؟ تفریع به این گفته نمیشه، یعنی فرد بر اصل باید باشه.
شما فرد رو معلول میگیرید، معلول نیست. فرع بر اون است، اما در این که معلول اونه، اما در این که انتقال ذهن به این بر اساس فهم اونه. انتقال ذهن، حالا انتقال ذهن یا در اثر ملازمه است یا در اثر القای خصوصیته و امثال ذلک. القای خصوصیت یعنی چی؟ یعنی اون خاصه یا القای خصوصیت میشه که انه یه عامی از دلش در میاد، این متفرع بر اون میشود.
هر ملازمه ای
به عین الحق فرعیت حساب میشه. هر ملازمه بله، فا درسته، تفریع درسته، همه اینجا درسته. بابا ملازمه غیر اونه، ولی ملازمه مصحح تفریعه، تفریع کلامی، تفریع کلامی که بگی پس اینجور است. حالا اختلاف انزاد یه اشکالی نداره که
استقرار ناقص هم همین جوریه دیگه.
بله
تو استقرار ناقص هم همین جوریه، چند تا مورد رو میبینه بعد میگه فرق یه قاعده کلیه.
بله اونجا هم همین جوریه.
اون نتیجه است دیگه، یعنی مفاهیم حرف دیگه نمیگم.
بس تو فاش چی میگی؟ تفریق میگی. اصطلاح از تعالیه بر با تفریق. با تفریق اینو میفهمیم ازش، با غیر از حضرت عالی از علمای دیگر اینطوری میفهمیم. و اما جواب دوم، ولی ظاهرش که خصوصیته. نمیگه خود نمیگه امام نفرمود در صبح.
بله نه، خب عرضم اینه که اینجور خاطرم از فرمایشات شما که ما درست این لفظ رو گفته شد ولی مراد جدی از این لفظ همون عام.
آها بس بنابراین تفریع درسته، یعنی میگیم این آقایی که اینو گفت
قاعده رو مدل
نه اینجوری میگیم این آقایی که این آقایی که اینو گفت معلومه که این خصوصیت نداره.
معلومه نیست، مراد جدیش همین باید باشه.
معلومه نه
ببین
نه نه
مراد جدی دم فصله. این
نه اینکه اینو در او استعمال کرده.
بله
نه اینکه این رو در او استعمال کرده، نه اینکه اگر گفته که اذا لاقا صوبک دم فغسله، نه اینکه صوب رو در کل شیء استعمال کرده، اینجور نیست. پس خود این در خود خودش خصوصی، اما میدونیم میدونیم چون خصوصیت نداره پس اون قانونش عامه. حالا به یه وجه اینجا این خصوص خاصا گفته، مثلا محل حاجت بوده، الان مورد سوال بوده، اون حرف این بود که وقتی که خاصو داره میگه نمیگیم این خاصو تو اون عام استعمال کرده که، ولی میفهمیم. ولی
ظهور و مراد جدی،
ظهور یعنی همین ظهور.
وگرنه میشه مستنبت العله یا
نه آقا مستنبت علت رو استنباط نمی کنیم اینجا، میگیم
مثلا
نه نمیگیم علتش چیه که نمیفهمیم، ولی
منات
هم نمیفهمیم، فقط یعنی نه بله 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 مستنبط الموضوع اشکال نداره، یعنی میفهمی موضوع واقعی حکم قانونش این نیست، موضوع قانونش کلیه. پس برابر این حالا تفریع میکنیم، میگیم حالا که این نیست موضوع عامش میشه یک کلی، اگه گفته صوب و که صوب مقصود نیست، هر شیء جامد است یا بالاتر، هر شیء است جامد باشه یا مایع باشه، اون قانونش اونه. اینجا حالا اومده گفته صبح، چرا گفته؟ مثلا یا کم سالم بوده یا مورد سوال سائل بوده یا فعلا این مورد حاجت بوده، ولی قانون موضوعش اونه، اینو میفهمیم. حالا که موضوع قانون اون شد تفریع درسته، بگیم پس اینجا هم حکمش این است، چون این فسلاقش میشه.
بعد شدیم از قانون تطبیق رو برای خاص میکنیم یا از این لفظ میخوایم، از این عبارت میخوایم عام رو بفهمیم، یعنی یه بار از عام دوباره می‌خوایم برگردیم، اون قبوله، اون تفریعه. ولی شما
بفرمایید
این خاص
نه، این تفریع در ظاهر کلام، در ظاهر کلام تفریع بر همین می‌کنیم. وجهش چیه؟ مصحح این تفریع چیه؟ اون حیثیت تعلیلیه است، وجهش اینه که اونجور فهمیده میشه. ولی تفریع بر همینه، تفریع بر همینه، اینو که گفته بس اینجا میگه. چرا میگه؟ چون به القای خصوصیت عرفیه میفهمیم که این خصوصیت نداره، موضوع میشه یه امر عام، این مندرج تحت بونه. این گاهی مال اندراجه، گاهی مال ملازمه است، گاهی مال مقام لمه، گاهی مقام انه، یعنی دلیل انی میشه، مقام اثبات میشه. بس برای تفریع اینجوری نیست که حتما اونی باشه که شیخ اعظم قدس سر رو در درس افاده علامانو قلعن که نه تفریق فقط در اینجا درسته و الا مستهجن است. این از نظر کبرا
بعد اون اشکالاتی که تو بحث وضع میکنن نسبت به وضع خاص و موضوع الان
بله.
اگه عدم امکان قائل شدیم که دیگه اصلا خاص نمیتواند حکایت گر از عام باشه و بعد بالا تفریق بشه
باز خبتن شما حالا این طرف اون طرف میرید
یعنی معیده همون بحث
لفظ نه ببینید وضع عام موضوع خاص اونایی که میگن اشکال داره همونجا هم گفته شده که یه وقت شما میخواید از دریچه خاص عام ببینید این نمیشه
خاص به ما
چون خاص وجه عام نیست
بله.
اما اگر از خاص ذهنتون منتقل شد به او اون که اشکال نداره
وضع خاص
نه وضع خاص دیگه نمیشه
شروع
با خاص ها اینجا که خود رابط به اینجا ما داریم میگیم منتقل میشه ما که نمیگیم اینجا هم داریم میگیم منتقل میشه
همین که الان سید الان آخر زد فرمایش اینه که تفریق عام به ما و عام بر خاص به ما و خاص مستجره شما مواردی میفرمایید خاص به ما و خاص دیگه نیست خاص به ما لحوم بنن خصوصیت است که شما میدانید از خارج قابل خصوصیت میشوند این استنباطات شماست به ما لحوم بنن خصوصیت به ما و خاصون تفریه آن به ما و آن برای خواست به ما و خواستم و به شیخ نار میدونه بهتر از اون برای دوسته به ما گرف و زده قطعا واردشون این نیست همه این مواردی خواست به ما و خواست
خب حالا اینجا مقصود اون تفریه دست کلامه و میشه در ظاهر کلام این خواسته چیز تفریه میکنه اون بچه ثبوتیشه حالا شما این یک بحث بحث دوم در مقام که ممکن است گفته بشود اینه که این لعله شیء اوقع علک این طریقیت داره یا موضوعیت داره یعنی این جمله رو امام برای چی فرموده برای این فرموده که با این بگه بابا تو شک داری تو شاک شدی چون احتمالشو که میدی پس بنابراین شاید از اول نماز نبوده که اجزاء سابقه نماز با نجاست خونده شده باشه این به این که این تأخر داره و اینا بر این خصوصیت تأخر ترکزی نیست عنایت نیست ملحوظ به نظر به خصوصیته نیست امام این جمله رو برای این فرمودن و تفریح هم برای همینه بعد تفریح بر اون نتیجه است که از این میخوان بگیرن میگن بابا لعله شیء اوقع علیک پس بابا برای این شک میکنی شک که پیدا شد پس استصحاب موضوعش درست میشه مثل اینکه گفته بشه آقا تو شک نداری حالا که شک داری استصحاب داری دیگه این لعله شیء اوقع علیک کنه بدل این عبارته که بابا تو شاکی تو که یقین نداری از اول بوده تو شاکی خب استصحاب داری بنابراین این جمله مبارکه ظهور در موضوعیت نداره تا ما بگیم استصحاب رو در مورد خاصی داره حجت میکنن بلکه نه این جمله ایست که آورده شده و امام علیه السلام رو فرمودن تا اینکه توجه بدن به مخاطب که تو شاکی نسبت به اینکه اجزاء سابقه با نجس خونده شده یا نه بنابراین استصحاب بقای طهارت داری تا زمانی که دیدی وقع علیک الان واقع شده است بنابراین بعد شیخ که فرموده ففهم لعل ناظر به عهد الامرین باشه یا در کبرا میخوان مناقشه بفرماین که نه اون که این تفریح دلالت نمی کنه به خاطر اینکه اون کبرا درست نیست و یا اینکه اون بعیده اگر تو درس همونجور توضیح داده باشن با همین فتح هم بوده و همونجور توضیح داده باشن یا اینکه مقصودشون این مطلب اخیری بود که عرض شد الا ایالن حالا البته قبلی هم میشه باشه باز بگه فتح هم که نه ما این کبرایی که میگیم درست نیست مثلا خب این راجع به کلام شیخ اعظم قدس سر را استاد ببخشید
قبلا تو سیر اولا فانه علی یقین من وجوده می‌فرمودید بعد که کبرا رو حضرت بده باید میاد میارم فرمایش می‌فرمان، این علیقین اون من وضوحهی باعث میشه که یا علیقین ظهور در عرض پیدا کنه یا نزاده حداقل عمومیتش. خب اینجا هم این لعله و شک اون حقوق علک نسبت به شک همین کار رو کنه، چه فرقی هست بین
شک خصوصیت داده ما شک درست کنه؟ بله شما اگه اینجا راه دیگری داره
شک شک یا حادثه بالاخره دیگه
بله؟
اونجا هم یه کسی میگه آه حضرت میخواد
نه این شک بده. حادث نیست میگه
تو شک بده به یقینش، یعنی شما یقین داشتید همین بیان اونجا بیاریم یا اشکالی اونجا داشتیم؟
نه اونجا من وضوئی داره، اونجا اشکال این بود، نه اونجا اشکالی بود که خود حضرت فرموده فانه علی یقین من وضوئه فلا تنقض الیقین، یعنی همون یقینی که الان گفتم. چه یقینی رو گفتم؟ من وضوئه، درست؟ فرضا اونجا آقای آخون اومد چیکار کرد؟ اومد گفت این من وضوئهی متعلق به یقین نیست، این کنده حضرت اینجوری فرموده فانه من وضوئهی علا یقین، که یقینه دیگه قید نداشته باشه، یعنی از ناحیه او یه یقینی تو دلش پیدا شده، حالا یقین که پیدا شد نباید نقضش بکنی، به این جور خواست. یا بیان بگیم که مثلا اقای خصوصیت بگیم، چه بگیم؟ به قرینه این که به امر ارتکازی داره میفرماد این خصوصیت نداره و و و چیزهای دیگه که خیلی اونجا گفته شد. حالا اینجا نه، حضرت اینو فرموده بگیم که تو شک داری. بله اگه کسی بیاد دیگه خیلی بخواد جمود به خرج بده و اینجوری بگه، بگه بالاخره حضرت میخواد بگه چه شکی در چی داری؟ در طهارت داری که این بخش از نماز تا دیدین و این بخش قبلیه این با طهارت بود یا نه؟ حضرت فرمونده خب لا تنقض الیقین، یعنی این یقین به طهارت اطلاع، پس بنابراین میشه مال استصحاب، حجت استصحاب در باب طهارت خبثیه، مثل اینکه اونجا طهارت حدثیه بود اینجا طهارت خبثیه است. این روایت چه کار داره به جاهای دیگه؟ این تخلص از این اشکال دیگه همون جواباش همون است که اونجا گفته شد. اگر کسی به اونها قانع شد در اونجا، خب اینجا هم میتونه همینجور قانع بشه، و الا
بله اونجا خصوصیت مورد چون بهش تلفظ شده،
آره اونجا من وضو
اصلا
نشده. بعدم اگه بگیم یه امر ارتکازیه، خب ظاهرش اینه که این به خدمت شما عرض شد که راجع به این مقطع از کلام امام سلام الله علیه و فلزاز که بعید نیست دلالت این جمله مبارکه بر حجیت استصحاب مطلقا این لا یخلو عن قوه، این که میگیم لا یخلو عن قوه این معناش اینه که بالاخره یه دغدغه های وجود داره که کسی واقعا بگه که حالا ممکنه مال اینجا باشه، چون ما در اون قرائن هم اشکال کردیم، مثلا ارتکازی که میگفتن اون گفتیم چه ارتکازی اینجا وجود داره، اونو مناقشه کردیم، اون چیزایی که آقایون بهش تمسک میکرد، اون چیزی که بیشتر دلگرمی ایجاد میکنه این است که این قالب تکرر پیدا کرده در موارد مختلف در روایاتی که حالا خونده میشه و ظاهر اینه که یه مطلب رو داره بیان میکنه، این بیشتر. ولی اگه ما لوکن نهنو و همین روایت دیگه روایت های دیگه نبود، انصاف اینه که انسان یه مقداری دغدغه خاطر داشت که از این یک قاعده کلیه یه همه جایی بتونه استفاده بکنه.
ولی این قرینه را میتونه از اطالی رد میفهمید همین تکرارش
از بله؟
خود نفس همین قرینه
اگر با نه
ردش
به این معنا که
بود یه
سوم بود و بله بله سوم بود و حالا شما که همه جهت از ما بگیرید و اما مقطع سوم چه حضرت بهش استدلال فرمودن، یعنی مقطع سوم این بود فَإِنْ زَنَنْتَ قُلْتُ فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقْ فَنَظَرْتُ وَلَمْ أَرَ شَيْئًا فصلیتو فرأیتو فیه قال تغسله ولا تعید قلت لمذالک. تو قبلی ها شما هی فرمودید که تعید تغسله و تعید، اینجا می فرماید تغسله ولا تعید. قال لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. حضرت فرمود این که میگم عاده نمیخواد بکنی، باید بری بشوری، خب داری با چشمات ببینی که الان نجسه دیگه، باید بری بشوری. اما از نظر نماز نه. چرا؟ لأنک کنت على یقین من طهارتک، وقتی وارد نماز میشدی که یقین به طهارت داشت، اثناء نمازم که نماز میخوندی همینطور یقین به طهارت داشتی. بنابراین چون این چنین بود و لیس فشککت، بعد شک کردی که حالا طهارت داشتم نداشتم. و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. خب فرمودن که این روایت از روایت گذشته عدل است و اوزه است دلالتش، یکی به خاطر اینکه اینجا صریحا حضرت اداد تعلیل به کار برده، به لأنکه اونجا اداد تعلیل تعلیل نداشتیم، گفتیم سوق کلام ازش برمیاد تعلیله، اما اینجا حضرت صریحا فرموده لأنکه تعلیل فرمود. دو، اونجا ابدا نداشتیم، اما اینجا حضرتون ابدا، هرگز، هیچگاه. پس بنابراین دلالت این جمله بر حجیت استصحاب مطلقا اوضح هست از ما سبق. و دیگه اون مباحث دیگری که اونجا داشتیم و این که بگیم عهد است و فلان و اینا، الجواب الجواب حرفایی که اونجا زده شد اینجا زده میشه. متا اینجا
قبلی هم توی بحث مصنفش عبدا داشت،
بله
قبلی هم عبدا داشت، بس فعن نهو علا یقینه که فا رو تعلیم نمیگرفتی،
شاید هم تفریع باشه، شاید هم خودش جزا باشه، اون احتمالات کسی بود. بله اونجا خودش فعن نهو علا یقینه من وضوعه، یک احتمال این بود که خودش جزا باشه، اونجا 8-9 تا احتمال بود در اونجا دیگه، اون ولذا اونجا هم زو احتمالات بود، هم صریح در تعلیل نبود چون ممکن بود این فافای جزا باشه، اما اینجا نه، یه اون احتمالات وجود نداره، لاب تعلیل هم داره، از این جهت اوضح میشه. منتها اینجا مبتلای به یک عده مناقشات هست که اختصاص به خود اینجا داره، در اونجا نبود، که این مناقشات مهمه، ببینیم اگه حل بتوانیم بکنیم مناقشات رو، خب استدلال به این مقطع هم تمام میشه و الا محل اشکال واقع میشه. مناقشه اولا بله، یعنی که انه یه امر ارتکازی مسلم تأکید میکنه، بله که اونجا اینا نداشتیم، باز اینم یکی از امتیازات اینجاست، بله که اونجا ینبغی نداشتیم، اینجا ینبغی داریم، اینجا ابدا داریم، اونجا نداشتیم، اگر یعنی ثابت نیست، لااقل اگر نسخ مختلف هم باشه ثابت نیست، یکی هم که لام تعلیل اینجا داریم، سه ویژگی داره اینجا که اونجا نداشتیم. مناقشه اولا در اینجا اینه که بین این جواب امام علیه السلام در اینجا و جواب امام علیه السلام در اون مقطع ششم تفاوته. حالا تعبیر من خوب نبود، بین این جمله اینجا و اون جمله اونجا تفاوته، نه به امام نسبت، امام متعافت فرمایش نمی فرماید، ولی ما این چیزی که راوی داره نقل میکنه میبینیم، میبینیم بین اون حرفی که اینجا نقل کرده و حرفی که اونجا نقل کرده تفاوت، پس علم اجمالی پیدا میکنی که یا اینجا اشتباه شده یا اونجا اشتباه شده. بنابراین عدل حجیت نمیتونه بگیره، چون علم اجمالی داریم. یکی اینا موافق واقع نیست. اگر ادله حجیت خبر بخواد هر دو رو بگیره که لا یمکن، احدهما دون دیگری رو بگیره، ترجیح بلا مرجعه بگیم این مقطع رو بگیره اون ششمی رو نگیره، ترجیح بلا مرجعه. بخوام بگیم ششمی رو بگیره اینجا رو نگیره، ترجیح بلا مرجعه. فلزاست که ادله حجیت نمیتونه تطبیق بشه. ما هم که قطع به صدور نداریم که بگیم کار به ادله حجیت نداره. پس بنابراین حالا وجه تفاوت چیه؟ وجه تفاوت اینه که در اینجا سائل که زراره باشه گفته چی؟ فان ظننت انه اصابه ولم اتیقن فنظرت ولم ار شیئا فسلیت فرأیت فیه. یعنی چی؟ یعنی دیدم همون خونه رو که مزنونم بود دیدم آره هستش. پس بنابراین نتیجه میشه کل صلات و کل اجزاء صلات با نجاست خونده شده. اینجا امام چی فرمودن؟ اب نداره، برو بشور و دیگه لا توید. اینجا اینجوری فرمودن، دلیلش هم استسخاء. خب اما در اونجا چی فرمودن؟ اونم خب وسط نماز دیده خون اینجا چشید. و امام در اونجا فرمودن که نماز درست و تفصیل دادن. تفاوتش اینجا استفاده میشه، تفصیل دادن. گفتن اگه رتبا دیدی نماز درست، اما اگه رتب نبود نماز باطله. خب اگه رتب نبود یعنی امارت بر این که از قبل بوده دیگه. خب اینجا که کل نماز با نجاست بوده است میفرماید درسته، اونجا که بعضی از نماز بوده میگه باطل، با اینکه اونجا خب تا اینجا با نجاست بوده، الان میرم میشورمش مثل وقتی رتب باشه، بقیهش با طهارت اونجا با نجاست باشه. مگر میشود وقوع بعض نماز در نجاست اسوأ حالا باشه تا وقوع کل نماز در نجاست؟ که اگر بعضش بود باطل، اگه کلش بود نه اشکال نداره. این خیلی تحافظ عجیبیه دیگه، بس نمیشه اینو قبول کرد. این چی شده؟ خب نقل شهید سعد نقل میکنن من محقق الخوئی قدس سر رو که ایشون فرمونده این تحافظ نیست، اینا احکام تعبدیه، ما چه خبر داریم؟ اونجا امام علیه السلام اگه کلش شد فرموده باطله، این درست و موجب بطلان نماز نمیشه. این بود یه موجب بطلان میشه. این چه تفاوتی؟ ما که به خدمت شما عرض، این هم یک تخیلات وهمیه است که ما میگیم که مگر بعض نماز در نجاست واقع بشه، این مگه میشه اسوأ و حالن باشه از او؟ اینا ما ملاکاتشو که نمیدونیم، اینا یه امور تعبدیست، ملاکاتش پیش خداست، نه که ملاک نداره. خدا گتره و گزاف که حکمه میفرماید، ملاکات واقعی داره، البته یه مواردی هم برای امتحان، یعنی ملاک واقعی نداره، ملاکش هم امتحان کرده به حرف گوش میکنی یا نمیکن، عبد هستی یا نیست. شهید صد میفهمن این جواب لا یسمن و لا یغنی. چرا؟ فهمت در این که اشکال در حقیقت روح اشکال اینه که این کلام هم این کلام مقطع سوم هم مقطع ششم ملغای به عرف. عرف از مقطع سوم یه مدلول التزامی میفهمه، میگه وقتی امام فرموده همه رو نمیدونستی و همه در نجاست واقع شد، پس میفهمه که اگه بعضش واقع شد اشکال نداره. این یه مدلول التزامی که از این میفهمه، یعنی بین این دوتا رو ملازمه میبینه عرفن. بعد اونجا که امام میگه اشکال داره، که این چجوری میگه؟ این ملازمه داره دیگه. ملازمه یعنی نمیشه نه هم از انفکاک پیدا کنم، یه دلالت التزامی درست شده دیگه. میگه مثلا اگه همین کسی سوال کرد، همین سوال سوم رو سوال کرده بود، سوال ششم رو سوال نمیکرد، یک کسی آمده بود یه روایتی ما میدیدیم همین جور که کسی گفت آقا من نماز خوندم، مظنونم این بوده که خون به لباسم پاچیده، بعد نماز خوندم، بعد از نماز دیدم آره هستش. حضرت عمر ابن علی، آیا شما طبق این روایت عرف و فقیه طبق این روایت نمیگفت اگه وسطش هم ومدی اشکال نداره، به شرط این که بدونی فوراً بشوری و اینا مهم نیست، اینو از خارج فهمیده بود. وقتی کلش اشکال نداشت با نجاست مجهوله باشه، خب بعضش هم با نجاست مجهوله اشکال نداره.
بعض نماز بعد نماز،
بله
این به طریق اولا فهمیده میشه که بعض نماز بعد نماز بفهمید، این قطعاً طریق اولویت داره، ولی بعض نماز که فس صلات بفهمید اولویت نداره
عرفاً. بله دقت العقلیه نداره،
نه
عرفش هم نه. حالا آج صد بفهمد که تقریر استدلال تقریر شبهه اینه، این که شما بیاد بگید ما علل احکامو نمیدونیم فلان نداریم، این ربطی به این نداره که عرف این تهافت رو حس میکنه یا نه. بنابراین باید جواب میدادیم، جواب پیدا بکنیم که این تهافت رو از بین ببره. این تهافت از بین. اون جواب محصلش اینه که قبلا هم شاید اشاره کردیم، طولانی فرمایش ایشون، اون لب به کلامشون که حالا چون میگن محتمل اینجور بگیم اشکال داره، محتمل اونجور بگیم اشکال داره، محتمل اونجور بگیم اشکال داره، حالا اونی که یستقر رو علی اون اینه که باید گفت اگر از این روایت اینا استفاده میشه که نجاست حادثه فی الصلاة این اشکال نداره. وقتی نجاست حادثه اشکال نداشت، حادث که شد اشکال نداشت، بنابراین نسبت به قبل که استصحاب عدم داری شما اینجا، علم به حدوث در او که نداری که، نسبت به بعدم که خب میری لباس تو آب میکشی، اما در اون سوال قبلی اون حدوث فی الصلاة نبود، اون از قبل بوده و صلاة و معهو انجام شده. فلذا حالا در همینجا اگر کسی وسط نماز بفهمی که از اول بوده، خب اینجا هم فایده نداره بگه از این بعد میریم آب میکشیم. پس بنابراین اونی که باید جواب داد اینه که از این روایت فهمیده می شود که حدوث و نجاست لا بأس بهی، حدوث و نجاست، بنابراین فارق بین المقامین اینه، بنابراین تهافتی درش نیست. اونجا حدوث فی الصلاة نبوده بلکه از قبل بوده، می فهمه که از قبل بوده، پس کل صلاة با اون واقع شده، اما در اینجا حادث بوده، علم به این که بخشی از نماز با نجاست خونده شده اصلا نیست. بلکه استصحاب عدمش وجود داره. بقیهش رو هم که شما میرید آب میکشید. بنابراین در اینجا هیچ علمی به این که بخشی از نماز با نجاست واقع شد نداریم.
علمی که حضرت فرمود از تقریبا اگر قدوس مانع نیست، قدوس که خودش مانع نیست،
بله،
بقایش تا آخر صلات که میشه بعض و صلات هم که به طریق اولا از فقره سوم فهمیدیم مانع نیست.
چرا حضرت فرموده که بقایش چرا دیگه نماز با نجاست داره خونده میشه دیگه؟
شما میفرمایید حدوثش که مشکل نداره.
حدوث مشکل حدوث نفس الحدوث مشکل نداره. چرا نفس الحدوث مشکل نداره؟ چرا؟ برای اینکه نفس الحدوث الان ما سبق را که خراب نمیکنه، چون استصحاب داره، ما لحق را هم خراب نمیکنه چون شارع اجازه داده برو بشور.
نه چرا باید هم کنه بشستن وقتی خودش گفته اگر
چرا؟ برای اینکه نماز نباید با نجاست خونده بشه. این نجاست معلومه است، نجاست مجهوله اشکال نداره. این که الان نجاست معلومه است نباید نگه چاره اونجا که نفر بود من با نجاست معلومه میگم
خود از زمان داره عاده بکنه معلوم شده کشف
میدونم، اما اگه بعد شما میگید بعدش بگه شما حرفتون اینه که شما میگید بعدش همجور با این بخونه، خب این نجاست معلومه است. پس بنابراین به این شکل ما میتونیم بگیم این تفاوتی بین این سوم و ششم نیست و با این حل بکنیم مسئله رو. بنابراین این شبه مندفعتون و هنا شبهاتون مهمه اخرى که انشاءالله در جلسه تو بسم الله الرحمن الرحیم.